در ایرانی باشد که بگو چیچی نداره.
در پی استقبال باشکوه هموطنان عزیز از سرای ایرانی در شهر قم، اینک سرای ایرانی در شهر اصفهان میزبان قدم‌های مهربان شماست تا با فروش اقساطی بدون ضامن و ارسال رایگان به سراسر ایران عزیز همچون گذشته خدمت رسان شما باشد. نشانی قم و اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
اوستا، این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته، ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟
گرفتم.
پس بپر یه رفت لنت بگیری.
چه لنتی بگیرم اوستا؟
یکی فرقی نداره جاده خشکه یا خیسه. ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لابهای نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
سربلند و بهروز باشید دوستان عزیز، همیشه همراه از پخش شبکه فرهنگ در خدمت شما هستیم و در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده وطن فارسی، کاری از گروه ادب و هنر. بشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دقیقه بندیم دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی در گسترش میاد در سرزمین ایران و را رو تا کشور دیگر تا اندونزی،
زبان فارسی کم دانه
خوب صورت لفظ جو آئے عرب ایران سے.
خدمت گزار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دہلی.
از دستاده های خود را دوباره احیا. یکی از دستاده های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
وطن فارسی، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
بیا ای مهربان با من، بیا ای مهربان با من، به دیدارم بیا هر شب، در این تنهایی تنها و تاریک خدا مانند. دلم تنگ است، بیا ای روشنه روشن تر از لبخند، شبم را روز کن در زیر سرپوش سیاهی ها. دلم تنگ است، بیا بنگر چه غمگین و غریبانه در این ایوان سرپوشی دوین تالاب مالامال، دلی خوش کرده ام با این پرستوها و ماهیها و این نیلوفر آبی و این تالاب مهتابی. به دیدارم بیا، به دیدارم بیا ای مهربان با من، شب افتاد است و من تاریک و تنهایم، در این ایوان سرپوشیده متروک شب افتاد است و در تالاب من دیریست، در خوابند آن نیلوفر آبی و ماهی ها پرستوها. بیا ای مهربان با من، بیا ای یاد مهتابی. نام خداوند مهرگستر، او که جهانی به لطفش آراسته است. سروران و عزیزان همراه رادیو فرهنگ، درود بر شما. سلامتی و آرامش رو برای شما خوبان آرزومندیم. امید که گرد مهنت روزگار چون غباری از جان و جهان شما رخت ببنده. به وطن پارسی خوش آمدید. دیباچه برنامه رو با شعری از استاد مهدی اخوان ثالث، شاعر سرشناس و موسیقی پژوه ارزنده آراستیم. اکنون دعوتتون میکنم تا حوالی ساعت 17 با ما روی موج فرهنگ بمانید.
از ظلمت رمیده خبر میدهد سحر، شب رفت و با سپیده خبر میدهد سحر. از اختر شبان رمه شب رمید و رفت، و از رفت و رمید خبر می دهد سحر. زنگار خور جوشن شب را به نوش خند، از تیغ آب دیده خبر می دهد سحر. باز از حرید بیشه خاکسترین فلق، آتش به جان خریده خبر می دهد سحر. از غمز و ناز و انجم و از رمز و راز شب، بس دیده و شنیده خبر می دهد سحر. بس شد شهید پرده شب ها و شهاب ها، وان پرده ها دریده خبر می دهد سحر. آهان پرید رنگ که بود و چه شد کزو، رنگش سرخ پریده خبر می دهد سحر. چاووش خان قافله روشنان امید، از ظلمت رمیده خبر می دهد سحر.
از آلبوم زیبای ریرا قطعه خوابها و شبها رو تقدیمتون کردیم با صدا، نغمه پردازی و نوازندگی سهیل نفیسی و شعر خوش استاد مهدی اخوان ثالث. ما در هر برنامه وطن فارسی پرسشی رو طرح می‌کنیم تا گفتگو کنیم با یکدیگر و الهان این برنامه رو به یکدیگر نزدیک کنیم بین خودمون و مخاطبین. امروز در بخشی از برنامه درباره اقتباس‌های سینمایی از آثار چارلز دیکنز با هم صحبت می‌کنیم. شما کدام یکی از این اقتباس‌های سینمایی در خاطرتون باقی مانده؟ اهالی دهه 60 برنامه وطن فارسی که حتما اون سریال مشهور رو به یاد میارن. با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن و یک شماره پیامک 220-485 و 220-588-20. شماره پیامک ما هم هست 30558. پنجمین شماره مجله ادبی نوپا با پرونده‌ای در اهمیت نقد منتشر شد. در این شماره 11 داستان کوتاه از 11 نویسنده همراه با نقد این داستان ها اومده. یک داستان از حمید نامجو و باقی داستان ها از نویسندگان جوان و شناخته نشده ایران و افغانستان. طرح جلد مجله میزشامیست با حضور منتقدین ادبی ایران. این طرح جلد کاری از حمیدرضا بابابیگی و شیوا بابابیگی است. پنجمین شماره فصلنامه نوپا بهار و تابستان 1401 به سردبیری مجتبی نریمان با قیمت 100 هزار تومان روانه کتاب فروشی ها شد. آقای مجتبی نریمان سردبیر این نشریه الان مهمان ما در برنامه وطن فارسی هستند و از طریق تلفن دوست داریم باشون گفتگو کنیم. درود بر شما جناب آقای نریمان، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
سلام جناب محمدی، وقتتون بخیر، امیدوارم خوب و سلامت باشید، در خدمتم.
متشکرم. در این میانه انتشار فصلنامه ای از جنس ادبیات سرشار از نور و روشنایی است، به ویژه اینکه به ادبیات داستانی پرداختید، به ویژه تر اینکه یک گفتگویی به ظاهر بین ادبیات ایران و ادبیات افغانستان در شمایل آثار داستانی داره رخ میده که ایده خیلی ارزشمندی است. یعنی هر ایده‌ای که در پسش یک گفتگو بین دو ادبیات از دو ملت فعلا جدا از هم اما در دورها یکی، خیلی خیلی ایده خوبی است.
درود بر شما. ما به همین دلیل اسم بخش داستان را گذاشتیم داستان فارسی نه داستان ایرانی.
آفرین.
از شماره اول سعی داشتیم یک کار متفاوت بکنیم و اون این که هیچ داستانی بدون نقد چاپ نشه و هیچ شعری بدون نقد یا یادداشتی بر اون چاپ نشه. و در همین راستا مصاحبه داشتیم شماره گذشته با دکتر سیروز شمیسا و شماره های پیش که همین روند رو طی کرد تا این شماره که رسیدیم به پرونده ویژه نقد ادبی و تاثیرگذاری اون در اختصاصا ادبیات ایران.
بله. و این که بله بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، تو این پرونده سعی کردیم در قالب گفتگو مقاله و یادداشت‌هایی به سوال‌هایی که پیرامون نقد ادبی است، خود مسئله نقد از نگاه حالا جامعه شناسی که دکتر ناصر فکویی به این مسئله پرداختن،
بله،
و چراهایی که شاید برای مردم پیش بیاد و جامعه ادبی که نقد در واقع نقدهایی که این سالها نوشته شده و خوانده شده و بعضا نوشته نشده، چه نقدهایی است که ما انتظار نوشته شدنش رو داشتیم بر کتابهایی، بر داستانهایی، بر شعرهایی که نوشته نشد و به آسیب شناسی این قضیه سعی کردیم در این پرونده بپردازیم.
بسیار خوب. و چراغ نقد رو پس از خاموشی ها این مجله داره روشن میکنه. به تعبیری به نظرم میرسه که ما در عرصه نقد ادبی کمی از ندانستن نظریه یا به تعبیری از فقر نظریه داریم رنج میبریم. آیا در پرتو ایده های این مجله کمی پرداختن به نظریات ادبی هم وجود داره که در پرتو اون یه خورده متر و معیار نقد رو روشن‌تر کنیم؟ چون الان نقدها یه مقداری بی متر و معیاره، میدونید کسی زاویه خودش رو نسبت به متن اصلا مشخص نمی‌کنه و یه سری خورده فرمایشاتی که مبتنی بر اینجا و آنجا دانستن هست. یعنی این فضای متاسفانه نقد ادبی ما این گونه است. این فضا رو حس کردین شما یا نه؟ و اینکه آیا در مورد نظریات ادبی ایده‌ای دارید برای مجله؟
ببینید، یک بخش از این مسئله همین موضوعی است که بهش اشاره کردید و در شماره بعدی ما اتفاقا ویژه‌نامه اساطیر و اسطوره ها رو داریم که نقد ها و داستان ها به همون سمت میره
که برسه به نقد اسطوره ای مثلا.
بله، و خیلی اختصاصی به نقد اسطوره ای می‌پردازیم. یک بخشی از مسئله همین نبود نقد های حالا به اصطلاح آکادمیک یا علمی است و یک بخش بسیار مهمیش در واقع مافیایی است که وجود داره و این مافیا، حالا به اسم مافیا ما ازش یاد میکنیم. مجلات حتی شاید جرأت چاپ بعضی نقدها رو نداشته باشن. این مسئله اینقدر گسترش داره که شاید یکی جرأت نقد کردن یک شخصیتی که فالوور بالا داره نداره.
بله بله.
مجله جرأت در افتادن با یک نویسنده پر طرفدار رو نداشته باشه.
غلط.
بله، مجله حتی جرأت در افتادن با یک ناشر بزرگ رو نداشته باشه و اینها و نبود فضای آکادمیک، نبود نقد در کل جامعه ما به خصوص ادبیات باعث میشه که از سازندگی، والندگی و به وجود آمدن کارهای نو و درخشان یه خود
بسیار. یه نکته دیگری که در فرم بندی مجله شما وجود داره اینه که ظاهرا فصل نخست برخی رمان‌های تازه رو منتشر می‌کنید. این ایده چیه؟ داستانش خیلی مرسوم نیستش، ماجراش چیه؟
ببینید، این ایده از مجله آدینه به ذهن من رسید که بخش اول رمانی از احمد محمود مدار صفر درجه رو قبل از چاپ رمان به عنوان یک در واقع تحفه چاپ کرده بود و ایده از اونجای اومد که میتونه یک جرقه باشه هم در راستای تبلیغ برخی رمان‌هایی که قرار است چاپ بشن، رمان‌هایی که در دست نوشتن هستن و خیلی از مخاطب‌ها دوست دارن بدونن نویسنده محبوبشون چه در دست نوشتن داره. ممکن این رمان دو سال بعد نوشتنش تموم شه یا ممکنه رمانی که در دست انتشار است یک سال بعد مراحل چاپ بله. و مجوزش چه بشه. یک بخش دیگر رمان‌هایی هستن که فرصت چاپ پیدا نکردن، حالا یا نتونستن مجوزهای لازم رو بگیرن یا به هر دلیلی نویسنده تن به چاپ نداد و شاید این بخش اول رمان برای باز هم طرفداران اون نویسنده خواهد اهمیت باشه.
بسیار خوب. میبینم که شما نسخه پیبوک یعنی نسخه کاغذی هم منتشر کردید به قیمت 100,000 تومان در این روزگاری که حقیقتا هم کار بزرگی است هم کار خیلی سختی. در کنار نسخه کاغذی نمیدونم نسخه اینترنتی هم دارید؟ یعنی
بله،
ای‌بوک.
نسخه در واقع دیجیتال رو ازم الکترونیک رو ما با کمی تأخیر شاید 2 هفته بعد وارد بازار کنیم.
اون قیمتش چند خواهد بود؟
اون خیلی بسیار پایین، شاید 20,000 تومان.
بسیار خوب. فکر کنم اون یه مقداری باز مطلوب تر باشه برای جامعه ادبی.
من از مخاطبانمون که این قیمت 100,000 تومان رو روی جلد مجله میبینن.
میدونم که چاره نیست.
باید بگم که ما این 100,000 تومان رو اگر تمام نسخه‌ها رو بفروشیم بازم ضرر مالی کردیم به خاطر قیمت چاپ و کاغذ. مثلا یک مسئله جامعه شناسی و اقتصادی میتونه روی همین قیمتی که ما از 3 سال پیش روی مجله گذاشتیم و تو این 5 شماره تغییر که قیمت داشتیم، از شماره اول که مجله رو با قیمت 25,000 تومان و کاغذ بندی 220,000 تومان چاپ کردیم تا شماره پنجم که متاسفانه مجله رو با قیمت 100,000 تومان و کاغذ بندی 1,000,000 تومان چاپ کردیم.
بله، من کاملا به دغدغه های اقتصادی اهالی نش به ویژه کسانی که دیگه با چنگ و دندون میخوان یک مجله منتشر کنه و این چراغ رو روشن نگه دارن واقفم و بسیار برای من محترم و قابل درک هست دغدغه شما آقای نریمان. سپاسگزارم که این چراغ به دست مجله شما فعلا روشن هست همچنان.
درود بر شما و ممنون از توجهتون و متاسفانه بایدم بازم عرض کنم که از شماره 4 که شماره قبل ما بود تا شماره 5 یک سال به خاطر مسائل اقتصادی
بله،
ما مجله
بله.
رو چاپ نکردیم و این وقفه بسیار بلند کاریست که شد و ناگزیر بودیم از چاپ نکردنش به دلایل مختلف که مهمترینش مسئله اقتصادی و قیمت چاپ و کاغذ.
بله میفهمم. جهان مجله شما چه در فرم و چه در محتوا جهان جذاب و نوگراییست. امید که بر همین منوال هم پیش برید و بردوام باشید. شما رو به خدا میسپارم. قربان، خدا نگهدارتون باشه.
درود بر شما. خسته نباشید.
گذشتم از تنکیگان چمر من گذرانی چه گویمت که به باغ بهشت گم شده مانی به دور چشم تو، هر چند داد دل نستاندم نستاندم. برو برو که کام دل از دور آسمان به ستان. گذاشتم به جگر داغ عشق و از تا گذاشتم، به کام من که نماندی نماندی، به کام خیش بمانی.
امروز زادروز استاد مهرداد پازوکی است. قطعه بهشت گم شده رو شنیدید با نغمه پردازی استاد مهرداد پازوکی، اجرای آقای پدرام بلوچی و شعر خوش زنده‌یاد هوشنگ ابتهاج. هنوز عادت نکردم که از ایشان با نام زنده‌یاد یاد کنم. در شب شعر سایه اتفاقا که در شهر رشت و بر مزار استاد هوشنگ ابتهاج برگزار شد، شعری زیبا با گویش گیلکی سروده استاد شیوان فومنی برای اولین بار توسط استاد غلامرضا اکبرزاده باغبان خوانده شد. در بخش پیش رو قرار هست این صدای دلنواز رو گوش کنیم.
کفته داره چی فایده در اینجا دار زنی؟ چی وستی پود بزه نراده نبکار زنی؟ خو مختویله نه یکی زبان سر نکوبه ننم ام اهل سلا کوی تا چاربدار زنی. خیم به دیل گیرم بی حجاب خورشیده، می چشم پیش باید ابرن کنار زنی. دنم که عشق جم منصور میم ولی خوبه، با پخت میوه من استن مرا به دار زنی. شما که محرم می دیل نیید چرا آخر امی اتاق گوه کوچه را دوار زنی؟ شمی عمل شمی پا پیچه به سیه کاران، چی تهمتی که ابی چارو رو شگار زنی؟
نغمه ها و نوه ها رو از برنامه زنده ی وطن فارسی و از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم شما میکنیم. امروز در بخشی از برنامه، چون که گفتم، درباره اقتباس سینمایی از آثار چارلز دیکنز صحبت خواهیم کرد. شما کدام یکی از این اقتباس های سینمایی رو تماشا کردید و در خاطرتون مونده؟ میتونید با ما تماس بگیرید یا برای ما پیامک بفرستید. 220 400 85 220 588 20 شماره پیامک ما هم هست 30558. امروز به رسم و آیین سه‌شنبه های وطن فارسی همراه با خانم شیوا مغانلو مترجم در بخش آشنایی با اقتباس های ادبی از آثار ایران و جهان هستیم. امروز با خانم مغانلو درباره اقتباس هایی که از الیور تویست اثر ماندگار چارلز دیکنز منتشر شده و به روی صحنه رفته گفتگو می‌کنیم. درود بر شما خانم مغانلو، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
سلام، عصر شما و شنوندگان عزیز بخیر.
سپاسگزارم از شما. ما موضوع اقتباس رو، خود اقتباس رو با شنوندگانمون پیشترها کمی بررسی کردیم که اصلا اقتباس به چه نوع از نوشتار یا بیان سینمایی گفته میشه. الان میخوایم خود متمرکزتر روی اثر الیور تویست متمرکز بشیم. کدام کارگردان ها در کجاها و چطور از این اثر اقتباس کردند؟
بذارید اول راجع به خود اثر ما یه مقداری صحبت بکنیم و دلایل اهمیتش. در واقع زمانی چارلز دیکنز این رو می‌نویسه در دهه‌های اوایل قرن 19 که تازه ادبیات داره از اون شکل فقط پرداختن به مثلا شاهزاده‌ها و داستان‌های کلاسیک خارج میشه و کم کم مردم عادی کف اجتماع هم راجبشون داستان نوشته میشه. یعنی در واقع اهمیت این ماجرا در اینه که برای اولین بار چارلز دیکنز میاد توجه مخاطبان رو به بچه های فقیر، به کودکان، حالا به اصطلاح به کودکان کار و حتی به اون کودکانی که کار قانونی هم نمی کنن، جیبور هستن، بعد مثلا دارن توسط خلافکار بزرگ میشن و اون خلافها یاد میگیرن. توجه میبره سمت اونا و اینکه اینها چقدر در این حال بچه های باهوشی هم، چقدر میتونه مثلا زندگی سختی باشه اینا اگر حالا آموزش رو بینن چه اتفاقی میفته و یک همدلی خیلی زیادی ایجاد میکنه. و ما این رو باید ببینیم که خب دلیلی اصلا موفقیت این داستان در طی از قرن 19 تا الان این هست. البته که خب هنوز یه مقدار محافظه کاری هست، یعنی در نهایت داستان معلوم شده خب خود الیور تویست هم یک رگ و ریشه حالا ثروتمند یا اشرافی داره. اما به هر حال بله، این پرداختن به زجری که این بچه ها میکشن، حالا توی اون دوره خب وضعیت یتیم خونه ها هم خیلی وحشتناک بوده و این یه قشنگ اینا رو جلوی دید مخاطب میذاره و زندگی اینها رو نشون میده. به هر حال این اثر علاوه بر اینکه بارها به شکل‌های مختلف چاپ شده، خلاصه میشه، برای بچه‌ها چاپ میشه، به زبان‌های مختلف کشورها، فرهنگ‌های مختلف، اجراهای صحنه‌ای زیادی داشته، چندین فیلم سینمایی ساخته شده، مثلا دهه 40 ازش فیلم ساختن که خیلی معروفه، فکر می‌کنم اکثر ایرانی‌ها هم اون اقتباس رو دیده باشن و اون صحنه معروفشه که ظرف غذاشو میبره جلو و میگه که من بیشتر میخوام.
بله. و این اصلا مثلا حادثه از همونجا آغاز میشه به تعبیر دیگه.
دقیقاً.
خانم مغانلو، من خیلی دوست دارم که الان که شما ماجرا رو تعریف کردی و ما رو بردی تو حال هوای اون روزهایی که این فیلم رو میدیدیم، یه فرصتی از شما بگیرم و یه بخش جذابی رو در همین رابطه گوش کنیم، بازگردیم برسیم به اقتباس های این اثر. موافقین؟
بله
پس با هم همراه باشیم ما این بخش رو گوش کنیم.
در اوایل قرن 19 در شهر مادفاگ انگلیس